أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أمر سوم از أمور مبنائي که تأثير در تعيين حكم مسألة داره، یا قيل به تأثیر و دخالت داشتن اون در تعیین حکم مسئله، امر سوم این بود که آیا در فرد مردد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. نسبت به اصل کبرای جریان استصحاب در فرد مردد و عدم جریانش بحث در این قسمت در جلسه قبل عنوان شده و تمام شده بود. رسیدیم به این که آیا بنابر این که موضوع قضا، موضوع وجوب قضا امر عدمی باشد، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف، اصالت عدم اتیان به متعلق تکلیف آیا جاری می شود یا جاری نمی شود، مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که این استصحاب، استصحاب فرد مردد هست و چون مبنای ما این هست که در فرد مردد استصحاب جاری نمی شه، پس از این جهت اشکال پیدا می شه در جریان استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف. ولو موضوع قضا را ما امر عدمی بدانیم، امر وجودی نباشه، امر عدمی باشه، فی حد نفسهی یقین به حدوث و شک در بقا، در بد و عام به حسب ظاهر در اینجا تصویر بشه، ولی به خاطر اینکه مورد از موارد استصحاب فرد مردد هست، این اصل جاری نمیشه. این اصل جاری نمیشه. وجه این که استصحاب اینجا از قبیل استصحاب فرد مردد هست هم در کلام مرحوم آقای حکیم اینطور بیان شد. فرمود در باب قبله که صلات مشروط هست به اینکه به جهت قبله خونده بشه، مقید به این هست که مستقبلا الی القبله خونده بشه، این قید، این شرط که استقبال به قبله باشه، این جهت معین خارجی هست، امر کلی نیست، جهت معین خارجی هست. چون شرط در اینجا که استقبال قبله باشه جهت معین خارجی هست نه امر کلی، در مثل مورد که شک می کنیم آیا نمازی که خونده شده، اون دو نمازی که خونده شده به طرف قبله بوده یا به طرف قبله نبوده، استصحاب می شود از قبیل استصحاب فرد مردد. در حقیقت تردد در فرد خارجی می شود. وقتی تردد در فرد خارجی شد، استصحاب جاری نمی شود. استصحاب فرد مردد جاری نمی شه، با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای حکیم هست و همون توضیحی که اصلش در کلام مرحوم محقق عراقی بوده. فرمودن این شرطیت قبله با بقیه اجزا و شرایط فرق داره. در بقیه اجزا و شرایط امر خارجی معین به عنوان قید قرار نگرفته برای متعلق تکلیف. در اجزا و شرایط فرق نداره. در اجزا مثلا رکوع، سجده، اینها شیء معینی به عنوان جزء واجب قرار داده نشده، امر تعلق گرفته است به صلات مشتمل بر رکوع با اون عنوان کلیش، رکوع، طبیعت رکوع، طبیعی رکوع که مکلف در خارج مصادیقش را ایجاد میکنه. امر جزئی مشخص معین در خارج جزئیت ندارد برای صلات. در باب شرایط هم همینه، در شرطیت مثلا طهارت، در شرطیت سر و امثال اینها یه امر جزئی معینی، امر خارجی قیدیت و شرطیت برای صلات نداره. چون جزئیت و شرطیت برای صلات یه امر خارجی نداره، بلکه ماهو و شرط یا ماهو الجزء امر کلی هست، در جایی که مکلف عملی را انجام داد و احتمال می‌دهد که اون عمل واجد شرط بوده یا فاقد شرط بوده، واجد جزء بوده یا فاقد جزء بوده، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری میشه. چون امر خارجی معین که قید نبود تا تردد در فرد پیدا بشه. ولی در باب قبله مسئله اینطور نیست. در باب قبله جهت معین خارجی هست که به عنوان قید متعلق تکلیف اخذ شده. چون جهت معین خارجی به عنوان قید اخذ شده، اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیف در مواردی که مکلف بعضی از اطراف احتمال را انجام داده بعضی دیگر را انجام نداده، میشه از قبیل استصحاب در فرد مردد. این فرمایش، اصل فرمایش ایشون در اینجا که تطبیق کرده است استصحاب در فرد مردد را بر مقام، در جلسه دیروز هم بیان شد که قبل از اینکه اشکال به این فرمایش مرحوم‌های حکیم مطرح بشه، ادامه فرمایشات مرحوم‌های حکیم در این قسمت هم باید توضیح داده بشه، بعد بریم سراغ اصل اشکال. ایشون در ادامه فرموده بودن که اینکه ما در مورد اصل عدم اتیان در استصحاب میگوییم در فرد مردد جاری نمیشه، این نکته عدم جریان استصحاب در فرد مردد اختصاص به استصحاب نداره، اصول و قواعد دیگه هم همینطوره. از جمله در قاعده فراق فرموده، در قاعده فراق هم نسبت به فرد مردد استصحاب جاری نمیشه. در جایی که شک از قبیل فرد مردد باشد استصحاب جاری نمیشه. روی حساب فرمودن لو صلی المکلف الى الجهات الاربع ثم علم بفساد احد الصلوات تعینا، مثلا این پیدا کرد به اینکه یکی از این نمازهایی که خونده فقط سه تا رکوع داره، رکوع چهارم را نداره، یک رکوع کم داره، علم به نقص رکوع در یکی از این نمازها بوده. اینجا فرموده قاعده فراغ را ما نمیتوانیم در این موارد قاعده فراغ را جاری بکنیم، قاعده فراغ را به لحاظ این جاری بکنیم که اون یکی از این نماز، چهار تا نماز که خونده، یکی از این چهار تا نماز نماز صحیح هست که اونم نمازی است که به طرف قبله مثلا بوده، واجد شرط بوده، از جهت اشتباه در قبله چهار تا نماز خونده، یا از جهت اشتباه در لباس، ولو مرحوم آقای حکیم مثال زده به اشتباه در قبله، ولی قاعده فراغ را کسی جاری بکنه از جهت اشتباه در لباس، یک لباس طاهر داشت بین چهار تا نماز، با این چهار تا لباس نماز خوانده، تا یقین پیدا بکنه به اینکه نماز در ثوب طاهر محقق شده. در این موردی که چهار تا نماز خوانده است برای رعایت این علم اجمالی، موافقت قطعی علم اجمالی، اگر علم به نقص رکوع در یکی از این چهار تا نماز پیدا کرده، فرموده قاعده فراغ اینجاها جاری نمیشه، قاعده فراغ در این موارد جاری نمیشه، نه در جایی که به خاطر اشتباه قبله چهار تا نماز خونده، نه در جایی که به خاطر اشتباه در لباس چهار تا نماز خونده، قاعده فراغ اینجا جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا هم از مواردی هست که در قاعده فراغ در این موارد جاری نمیشه، به خاطر اینکه این عنوان تفصیل، اونی که موضوع اثر هست عنوان تفصیلی هست، این عنوان اجمالی احد الصلوات اربع این موضوع اثر نیست، در مثال قبله واضح هست که صلات الالقبله مردد بین این دو مردد بین این مردد بین دو طرفه، یک طرف یقینا صلات الالقبله هست، طرف دیگه یقینا صلات الالقبله نیست. در این موارد که عنوان صلات الالقبله یا صلات در ثوب طاهر مردد بین اطراف چهارگانه هست، قاعده فراغ را ما در عنوان اجمالی نمیتوانیم جاری بکنیم، روی همون نکته ای که در استصحاب در فرد مردد بیان شده، که در استصحاب گفته شده که ارکان استصحاب باید در موضوع اثر وجود داشته باشه. در قاعده فراغ هم گفته میشه که اون مسبب قاعده فراغ باید بله اون موضوع اثر باشه. قاعده فراغ شک بعد الفراغ به لحاظ موضوع اثر باید جاری بشه، ولی عنوان اجمالی احد الصلوات الاربع این موضوع که در ثوب طاهر بوده، این به این عنوان اجمالی موضوع اثر نیست. موضوع اثر صلات این صلات این چهار تا نمازی که خونده، یک نماز در ثوب طاهر بوده است، نمازهای دیگر در غیر ثوب طاهر بوده. این عنوان به لحاظ عنوان تفصیلی که مردد هست به بین موردی که قطع به موافقت با متعلق تکلیف داریم از جهت ثوب طاهر، به لحاظ عنوان اجمالی هم که مصحب به حکم نید. ایشون فرموده در این موارد قاعده فراغ مثل استصحاب در فرد مردد، قاعده فراغ هم در فرد مردد جاری نمیشه. وجه عدم جریانش این نیست که علم تفصیلی به فساد احد الصلوات داره، این علم تفصیلی موضوع اثر نیست، و وقتی متعلق او معلوم نباشه که کدوم یک از این نمازها مثلا فاقد الرکوع بوده، چون متعلق او معلوم نیست این علم اثر نداره. وجه عدم جریان قاعده فراغ در این موارد همون نکته استصحاب فرد مردد هست، که اونی را که شما مورد قاعده فراغ میخواهید قرار بدهید اون مردد هست بین معلوم الصحه و معلوم الفساد. فرموده در این موارد قاعده فراغ جاری نمیشه. بله اگر مکلف علم به فساد احد الصلوات اجمالا پیدا بکنه من دون تعیین للفاسده، در اینجایی را که علم داشته باشه که یکی از این نمازها به صورت معین بله یکی از اینها فاسد هست، علم به فساد یکی از اینها به صورت بله تفصیلی داشته باشه، بله بخشید یکی علم داره که یکی از این نمازها فاسد هست ولی نداند که کدوم یک از اینها فاسد هست، قاعده فراغ جاری می شود، ولی نه در عنوان اجمالی بلکه در عنوان تفصیلی نسبت به هر چهار تا نماز قاعده فراغ رو می تواند جاری بکنه. بله نسبت به در همین مثالی که قبلش مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، جایی بود که علم به فساد احد الصلوات تعیناً داشته باشه، می داند که صلات به طرف یمین فاقد رکوع بوده، اینجا نمی تواند قاعده فراغ را در صلات الالقبله اجمالی جاری بکنه، ولی اگر نداند نقص در رکوع مال صلاتی باشه که به یمین خوانده است یا صلاتی که به جهت مقابل خونده یا به یسار، اینجا قاعده فراغ در این عناوین تفصیلی صلات الی الیمین، صلات الی الیسار، صلات الی جهت مقابل، اینجا قاعده فراغ جاری می شود، قاعده فراغ در این طرف جاری می شه. کسی اشکال نکنه در جایی را که مکلف می داند یکی از این چهار تا نماز فاقد رکوع هست، چطور در نماز به طرف یمین، در نماز به طرف یسار، در همه این اطراف شما قاعده فراغ را جاری میکنید. اگر قاعده فراغ در همه اطراف جاری بشه، معنیش اینه که در همه این اطراف واجد رکوع بوده، و حال اینکه شما علم اجمالی دارید به فقدان رکوع در یکی از این چهار تا نماز. چطور علم با وجود علم اجمالی شما قاعده فراغ را در هر چهار نماز جاری میکنید؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که این علم اجمالی مضر نیست. چرا؟ چون از موارد علم اجمالی هست، به علم اجمالی هست که تعلق گرفته به اطرافی که بعضی از اون اطراف خارج از محل ابتلا هست. چون بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا هست، این علم اجمالی منجز نیست. توضیح این قسمت از فرمایش مرمای حکیم اینه که در اینجا اون بله که مکلف علم اجمالی به نقص رکوع در یکی از این چهار تا نماز داره، هر چهار نماز که به درد مکلف نمیخوره، یکی از این چهار نماز و نماز الالقبله هست دیگه، نه هر چهار نماز، یکی از این چهار نماز، او علم اجمالی به اون علم به نقص رکوع در اونی که به درد او میخوره مفید برای او هست که نداره. علم اجمالی داره به این که یا در نمازی که مربوط به درد او میخوره، یعنی علل قبله هست، در او خلل واقع شده، یا در نماز دیگه‌ای که به درد او نمیخوره، فقط برای احراز موافقت قطعیه اون رو انجام داره. اینجور علم اون بقیه اطراف لا یهم این مکلف را، چون لا یهم برای مکلف به درد مکلف نمیخورد، این میشود از موارد علم اجمالی مع خروج بعض الاطراف از محل ابتلا. پس در جایی که علم اجمالی به فقدان رکوع در احد از صلوات داشته باشد، در این چهار تا نماز میتواند قاعده فراغ رو جاری کنه، ولی نه در عنوان اجمالی احد الصلوات، در عناوین تفصیلیه این چهار تا نمازهایی که طرف یمین و یسار و مقابل این هاست. بله حالا بحث فعلا در این حالا اگر این قسمت تتمه فرمایش مرحوم حکیمه، فقط برای بیان این جهت که در این که ما گفتیم اصالت عدم اتیان جاری نمیشه، نقطه‌ای دارد، ملاکی دارد که اون ملاک نقطه اختصاص به استصحاب نداره، در اصول دیگه هم میاد. حالا در ادامه حالا اجازه بفرمایید تا در این قسمت برسیم به این قسمت مربوط به محل بحث اینا. فرمودن که در اینجا قاعده فراغ در اینجا قاعده فراغ را ما نسبت به صلات الالقبله مردده که عنوان اجمالی هست نمیتوانیم جاری بکنیم، چون صلات الالقبله مردده بین دو طرف هست یا بین چهار طرفه که بعضی از این اطراف یقیناً واجد شرطن، بعضی دیگه یقیناً فاقد شرطن. اینجا ما نمیتوانیم از این جهت، از جهت قاعده فراغ، از جهت بله قاعده فراغ نمیتوانیم بله نسبت به اون نمازهایی که خونده شده حکم به این نمیشه. حتی اگه چهار تا نمازم بخونه، قاعده فراغ به لحاظ عنوان اجمالی جاری نمیشه. پس در محل بس با توجه به این قسمت اضافه بوده که فرموده بود که این قسمت اضافه مربوط به قاعده فراغ هست، به اصل عدم اتیان، استصحاب عدم اتیان که حلال مشکل بنابر اینکه قضا موضوع قضا امر عدمی هست، حلال مشکل بود، به اون اعتبار نداره، خودش یه بحث دیگه بوده. دوباره برای آقای حکیم برمیگرده به محل بحث، فرموده در محل بحث ولو ما قضا را به امر جدید بدانیم، ولی موضوع او را امر عدمی بدانیم، از راه استصحاب عدم اتیان نمیتوانیم حکم به وجوب قضا بکنیم. چرا؟ چون اصالت عدم اتیان در اینجا از قبیل استصحاب در فرد مردد هست. بله نعم لو بنیه، بله اگر در بحث قضا ما قائل به این شدیم که قضا، وجوب القضا به امر اول هست از باب تعدد مطلوب، و همون نحوی که در امر اول مبنایی بیان شد که قضا به نفس امر اول هست ولی از باب تعدد مطلوب، اینجا ما می توانیم کمک بگیریم، احراز بکنیم وجوب قضا را، با یعنی حکم به وجوب قضا بکنیم با تمسک به قاعده اشتغال و با تمسک به استصحاب. ولی قاعده اشتغال با همون تقریبی که دیروز هم توضیح داده شده، چون اگر قضا به نفس امر به ادا واجب باشد، یعنی شارع در موقتات دو تا مطلوب داره، دو تا طلب داره، یک طلب اتیان به صلات در وقت، یک طلب اتیان به طبیعی صلات اعم از داخل وقت و خارج وقت. خب الان که مکلف دو تا نماز خوانده است و دو تا نماز دیگه هنوز باقی مانده، نسبت به تکلیف اول که صلات در وقت باشه، طلب متعلق به صلات در وقت باشه، او که موضوع نداره، مورد نداره، چون الان وقت تمام شده، مورد برای او باقی نیست. ولی نسبت به تکلیف دوم که تکلیف به طبیعی باشه، بعد العلم به ثبوت این تکلیف، به حدوث این تکلیف، شک در سقوط او بالامتثال داره. هر جا علم به حدوث و شک در سقوط بالامتثال باشد، مجرای قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال به این نحو درست میشه. استصحاب هم فرموده، استصحاب هم ما میتوانیم بکنیم. استصحاب در اینجا هم استصحاب حکم، مقصود مرموی حکیم استصحاب حکمی هست، نه استصحاب موضوعی عدم الاتیان به متعلق تکلیف. استصحاب حکمی هست به خاطر اینکه در اینجا بله به این تقریب که بله اون وقتی که انجام نداده بود، نماز اول و دوم را انجام نداده بود، تکلیف به طبیعی متوجه او شده بود که نماز را انجام بده. احتمال می‌دهد بعد از انجام دادن این دو تا نماز در وقت متعلق تکلیف حاصل شده باشه، به نتیجه تکلیف ساقط شده باشه. احتمال این رو هم میدهد که نه، اینها متعلق تکلیف نبودن، صلات الالقبله نبودن، اون تکلیف به حال خودش باقی باشه. استصحاب در نفس و تکلیف جاری میشه، که این استصحاب در نفس و تکلیف فقط در فرضی است که قائل به تعدد مطلوب بشویم. ولی اگر قائل به این بشویم که قضا به امر جدید هست، مرحوم آخوند در همون امر به موقت، در تقسیم واجب به موقت و غیر موقت فرموده اگر قضا به امر جدید باشه، جای جریان استصحاب هم نیست. استصحاب به لحاظ نفس اون وجوب بخواهیم، نفس اون فردی که محقق شده بخواهیم استصحاب بکنیم، اون احتمال حداقل احتمال تبدل موضوع رو میدهیم، چون صلات در وقت به عنوان وقت متعلق شده بود. این نفس او را که نمیتوانیم استصحاب بکنیم چون تبدل موضوع، اگر نگوییم موضوع متبدل شده، ولی لااقلش احتمال تبدل موضوع رو میدهیم، بقاء الموضوع احراز نشده. اگر کسی استصحاب بکنه با این دعوا که ما در وقت، مکلف در وقت علم به وجوب، به طبیعی الوجوب داشت، که این طبیعی الوجوب در ضمن امر به موقت ثابت بود، بعد از خروج وقت احتمال می‌دهد که اون تکلیف قبلی امتثال شده باشد و تکلیف به قضا پیدا نشده باشه، احتمال میده که تکلیف قبلی امتثال نشده و قضا واجب باشه. خب میگوییم مکلف علم به توجه تکلیف به خودش داشت در وقت، این کلی وجوب را استصحاب میکنیم. کلی وجوب در وقت ثابت بود، احتمال بقای کلی بعد از وقت را میدهیم. اینجا استصحاب بخواهد بگوید که حکم به بقای وجوب میشه. اشکال این استصحاب اینه که این از قبیل استصحاب قسم ثالثه، چون اون فردی از وجوب که کلی در ضمن او ثابت بود متیقنن اون فرد مرتفع شده، کلی در ضمن اون فرد معلوم منتفی شده. اگر کلی بخواهد وجود داشته باشه در ضمن فرد آخر وجود داره که اونم مشکوک الحدوث هست، به همون دلیلی که در استصحاب قسم ثالث از کلی گفته استصحاب جاری نمیشه، استصحاب وجوب بنابر اینکه وجوب القضا به امر جدید هست لا به امر ادا و از باب تعدد مطلوب استصحاب جاری نمیشه. ولی اگر قائل به تعدد مطلوب شدیم استصحاب حکمی جاری میشه بنابر جریان استصحاب در احکام. ولی اگر کسی استصحاب در احکام رو هم جاری ندانست، خب اینجا از راه استصحاب نمیتواند مشکل را حل کنه، فقط میونه از راه استصحاب از راه قاعده اشتغال. استصحاب موضوعی به خاطر مردد بودنش جاری نشد، استصحاب حکمی هم که جاری نمیشه، قاعده اشتغال فقط میماند به عنوان حلال مشکل. این قسمت اخیر از فرمایش مرحوم آقای حکیم. اون مقداری که مرتبط به محل مهم در این محل بحث بود که به امر ثالث ارتباط داشت این بود که مرحوم حکیم فرمودن استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف بله از قبیل استصحاب فرد مردد هست. مناقشه و اشکال در این قسمت که این استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد نیست، روی این حساب اون کبرای استصحاب فرد مردد جریان و عدم جریان اون نزاع تأثیری در تعیین حکم مسئله حقیقتا نداره. چطور؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای حکیم فرمودن استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد، دلیلشون چی بود؟ دلیل این بود که اونی که به عنوان قید صلات عقد شده جهت خارجیه متعین هست در مقابل بقیه اجزا و شرایط که جهت خارجی معین نیست، امر کلی هست، رکوع کلی یا لباس طاهر کلی، سطر کلی. آیا این مقدار میتواند مورد را از قبیل استصحاب فرد مردد قرار بدهد یا نه؟ اشکال اینه که ولو خود قبله امر معینی هست، استقبال الال قبله امر معینی هست، ولی متعلق تکلیف طبیعی و صلاته. با توجه به اینکه متعلق تکلیف طبیعی صلاته که در بین الحدین بین الزوال و الغروب در افراد متعددی قابل تحقق هست، صرف این که یک امر خارجی به عنوان قید برای طبیعی قرار بگیره این را از کلی بودن نمی اندازه، تبدیل به جزئی خارجی نمی کنه. ولو قید این صلات در اینجا اینه که به طرف قبله باشه که قبله در جهت خارجی متعین هست، این مقدار از تقید متعلق تکلیف را از کلیت نمی اندازه. متعلق تکلیف که از کلیت نیفتاد به همون تقریبی که در موارد شک در تحقق رکوع یا شک در اینکه لباس در ثوب طاهر واقع شده یا واقع نشده استصحاب میکردید عدم اتیان به متعلق تکلیف را، اینجا هم استصحاب میکنید عدم اتیان به متعلق تکلیف را. ولو قید امر خارجی هست، ولی خارجی بودن قید متعلق تکلیف را از کلیت نمیاندازه، تبدیل به جزئی نمیکنه. و وقتی تبدیل به جزئی نشد به کلیتش باقی بود، استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف از قبیل استصحاب فرد مردد نیست. متعلق تکلیف معلوم بود که به حسب حدود مقام جل معلوم بود که صلات الال قبله هست، مکلف قبل از این که نماز اول و دوم را بخواند این کلی که مطلوب مولا بود، صرف الوجودش مطلوب مولا بود، صرف الوجود این طبیعت، این طبیعی در خارج محقق نبوده، قبل از نماز اول محقق نبوده. بعد از خواندن نماز اول احتمال میدهد که این صلات الالقبله باشه و با ایجاد این صلات متعلق تکلیف حاصل شده باشه، احتمال این رو میده. احتمال میدهد که نه، این قبله نباشه، 180 درجه با قبله فاصله داشته باشه، روی حساب این ایجاد متعلق تکلیف نیست و تکلیف همچنان باقی، استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف اینجا هم جاری میشه. نتیجه این شد که در اینجا، هرچند در کلام مرحوم آقای حکیم این بحث ارتباط پیدا کرده به فرد مردد، ولی واقعا ارتباطی ندارد. اون نکته، چون اون دلیلی که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده خارجی بودن این متعلق تکلیف هست و ترددش بین دو امر خارجی است، اون نکته در این محل بحث پیاده نمیشه. روی حساب قاعده بله اصل عدم اتیان مشکلی نداره. این مربوط به امر بله مربوط به امر سوم از امور مبنایی، مطالب مبنایی که ممکنه تأثیر داشته باشه، دخالت داشته باشه در تعیین حکم مسئله. امر چهارم از اموری که بله قاعده فراغ به همون نحوی که در قاعده فراغ اونجا گفتیم که اونجا هم جاری میشه دیگه، عنوان در قاعده فراغ به همون نحو دیگه، این مشکل خاصی نداره دیگه. در فرد مردد هم قاعده فراغ جاری میشه دیگه، حالا اون که بالاخره فی حد نفسی موضوع داره، حالا با توجه به قاعده فراغ هم دیگه. بعد بله حالا اون در قاعده فراغ اونجا در اون مثال چیز یه جهاتی دیگه ای داره، یه نکات دیگه غیر از فرد مردد بودن، از جهات دیگه اینکه صورت عمل محفوظ باشه نباشه، یه نکات دیگه ای تأثیر داره در این اجرای قاعده فراغ که اونها خارج از محل بحثه، مرتبط به محل بحث نبود. اون مقداری که مرتبط به محل بحث بود همین قسمت بود که نکته عدم جریان استصحاب در فرد مردد در قاعده فراغ هم اون نکته وجود داره. مرحوم آقای حکیم فرمود چون اون نکته وجود دارد ما قاعده فراغ را در فرد مردد جاری نمی دانیم. اونایی که بله استصحاب در فرد مردد را جاری می دانند قاعده فراغ را هم در فرد مردد جاری می دانند، یا اگه کلن مورد از موارد فرد مردد نباشه که معلومه که اینجا این اشکال پیاده نمیشه. امر چهارم از اموری که تأثیر در حل مسئله یعنی در تعیین حکم مسئله داره، حکم در فرع سوم این بود که اگر دو نماز شخص در وقت خوانده فرصت نداشت، دو تا نماز دیگه باقی مونده، بعد از وقت باید اون دو نماز را به جهات باقیه قضا بکنه یا قضا لازم نیست. در این قسمت بله امر چهارمی که دخالت دارد اینه که در مواردی که شخص از روی عذر نمازش را منحرف الالقبله خوانده است، منحرف الالقبله خوانده است، بعد متوجه می شود، بعد از نماز متوجه می شه که نمازش به طرف قبله نبوده، منحرف از قبله بوده، آیا بله تا چه حدی معفوه این انحراف از قبله، تا چه حدی معفوه، آیا مطلقا معفوه یا اینکه در حد خاصی معفوه نه به نحو مطلق. این با توجه به محل بحث که بحث قضا هست، بحث باید به این صورت تر بشه که اگر مکلف در وقت نمازش را به یه جهتی خونده، بعد از وقت انکشفه که نمازش منحرف الالقبله بوده، از جهت در کجا حکم به بطلان می شود که قضا لازم باشد، در کجا حکم به بطلان نمی شود و معفو هست که قضا هم طبعا لازم نباشه. بعد به این مناسبت در این قسمت قضا مطرح میشه. خب در اینجا اصل این که در موارد قضا به چه مقداری معفو هست، این بحث در مسائل در فصل خلل در قبله که فصل بعدی هست، فصل سوم از در مورد قبله است. فصل اولش مال اصل اعتبار قبله، فصل دومش مال ما یستقبل و اون عملی که استقبال به قبله در اون عمل لازم است که صلوات و ذبح حیوان و امثال اینها باشه. فصل بعدیش خلل حکم اخلال به قبله، عدم رعایت قبله. در مسئله یک از مسائل همون فصل قبله اونجا مطرح شده که اخلال به قبله اگر از روی عوض باشد تا چه حدی معفو هست. در اون مسئله مرحوم سید در بله مرحوم سید در متن عروه فرمودن که اگر شخص بله اگر شخص اجتهاد کرده باشه و اجتهادش به خطا در آمده باشه، علایالن عذر داشت، این که نماز رو به یه طرف خونده بعد معلوم شد که به طرف قبله نبوده، در جایی که بعد از اون معلوم بشه که به طرف قبله نبوده، فرمودن که اگر بله در انحرافش به یمین و یسار باشد اینجا نمازش صحیح هست، ولو کان فل از چه در اثنا متوجه بشه چه بعد از فراغ از نماز متوجه بشه. اگه در اثنا متوجه بشه رویش را برمیگردونه به طرف قبله، چه بعد از فراغ چه این کشف خلاف در وقت بشه و چه بعد وقت بشه. اگه انحراف به کمتر از یمین و یسار باشد، کمتر از 90 درجه باشد، این بله این نمازش صحیحه، این مقدار از انحراف معفوه. ولی اگر انحرافش در حد یمین و یسار باشد یا به حد استدبار برسد، 180 درجه از قبله منحرف شده، اینجا اگر در وقت کشف خلاف بشود نمازش را باید اعاده بکنه، ولی اگر خارج از وقت کشف خلاف بشود نمازش اعاده ندارد. خارج از وقت نماز انحراف منحرف بشود نمازش اعاده ندارد. معنای این عبارت اینه که ولو انحراف به حد استدبار هم باشد، حد یمین و یسار باشد، 90 درجه هم باشد، کشف خلاف بعد از وقت احتیاج به اعاده ندارد، به حسب فتوا مرحوم سید در متن مسئله یک فرمود اعاده نداره، ولی در حد احتیاط مستحبی فرمود جا دارد در کشف خلاف بعد از وقت هم اعاده بکند، لاسیما در جایی که انحراف به حد استدبار باشد. از حد 90 درجه به بالا جای اعاده هست، مخصوصا جا موردی که انحراف به 180 درجه باشد. اونی که مرحوم سید در اونجا فرموده اینه. بعد بله روی حساب نظر خود مرحوم سید این که اعاده در وقت نیست، اعاده در خارج از وقت حتی اگر به حد استدبار برسد این جای اعاده نیست، این فرمایش مرحوم سید اینه. ولی در اینجا در مقابل این رأی مرحوم سید که بحث تفصیلی اون در همون مسئله یک می آید، عده ای از فقها قائل به این شدن که نه، اگر در خارج از وقت هم کشف خلاف بشود فقط به اندازه ما بین یمین و یسار معفوه، ولی اگر به حد یمین برسد یا یسار یعنی 90 درجه برسد، از 90 درجه به بالا معفو نیست، فضلاً از 180 درجه ای که عنوان استدبار بر او صادقه. عده ای از محققین اینجور گفتن. وجه اختلاف هم اینه که در حقیقت ما اینجا دو دسته از روایات داریم که یک دسته از روایات بیان کردن که ما بین یمین و یسار کسی نماز خونده، بعد نماز متوجه شده نماز او منحرف از قبله بوده، امام علیه السلام در جواب تفصیل دادن، فرمودن اگر بعد از نماز متوجه شدید نمازتون منحرف از قبله بود، اگر ما بین یمین و یسار بود صحیحه، ما بین یمین و یسار قبله است. این یک دست از روایات که قبلا خوندی، موثق روایت معاویه ابن عمار و معتبره حسین ابن الوان که اینجوری تفصیل دادن. ولی در مقابل این طایفه اول ما روایاتی داریم که در اون روایات که وارد شده ام در موضوع کشف خلاف، کشف انحراف از قبله، در اون روایات فرمودن بین اینکه کشف خلاف در وقت باشد و خارج وقت بین این فرقه. اگه در وقت متوجه شدی باید تدارک بکنی، ولی اگر در خارج از وقت متوجه شدی احتیاج به تدارک نیست. در اون طایفه دوم تفصیل دادن، از جمله در صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله، بله، در روایت اومده است که قال اذا صلیت و انت على غیر القبله و استبان لک انک صلیت و انت على غیر القبله و انت فی وقت فعید و انفات کل وقت فلا توه. در وقت کشف خلاف شده، در خارج از وقت کشف خلاف شده اعاده لازمه، در خارج از وقت کشف خلاف شد اعاده لازم نیست. این دو طایفه از روایات داریم. مرحوم صاحب حدائق فرموده خب این دو طایفه از روایات با هم دیگه تعارض دارن، این دو طایفه از روایات با هم دیگه تعارض دارن. به حسب طایفه اول تمام الملاک این هست که انحراف ما بین یمین و یسار باشه، به حسب طایفه دوم تمام الملاک اینه که کشف خلاف در خارج از وقت بشود یا در داخل وقت. این هر کدوم از اینها نسبت بین این دوتا در کلام مرحوم صاحب حدائق هم هست که نسبت بین این دو دلیل هم نسبت اون خصوص منوجه هست، نسبت اون خصوص منوجه هست. در جایی که کشف خلاف در خارج از وقت بشود و انحراف یسیر باشد، ما بین مشرق و مغرب باشد، در انحراف یسیر اون طایفه دوم دلالت دارد، طایفه اول هم با او موافق است، تعارضی با او ندارد. در جایی که انحراف کثیر باشد و در وقت کشف خلاف بشه، این هم طایفه دوم یدل علی وجوب الاعاده، طایفه اولم با او موافقه چون مقدار معفوق را فقط انحراف یسیر قرار داره. این دوتا، این در این دو قسمت که کاری با هم دیگه ندارن، ماده اجتماع که محل تعارض هست جاییست که انحراف به اندازه ما بین مشرق و مغرب باشد، ما بین انحراف کثیر باشه مشرق و مغرب یا استدبار باشه، و بله و بله چه در جایی که داخل در جایی که داخل در داخل وقت باشد و جایی که در اون جایی که حداقل اون مورد اجتماعش جایی که خارج از وقت باشه. در جایی که در خارج از وقت انحراف کثیر باشد، اینجا طایفه اول میگوید، طایفه دوم به اطلاقش میگوید لا تجب اعاده، طایفه اول میگوید لازم هست اعاده، چون انحراف ما بین یمین و یسار. خب این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، به هیچ کدوم از اینا که نمیتوانیم عکس بکنیم، تعصب میکنیم به ادله اطلاقات شرطیت قبله، رعایت قبله، نتیجه میشه که حکم به لزوم اعاده بکنیم. اینطور نیست که بین این دو طایفه جمع وجود داشته باشه. این اشکال اونایی که فرمودن که در خارج از وقت انحراف کسی در خارج از وقت هم معفو نیست، دلیل اینا همینه که مورد از موارد تعارض روایت اینه. در اون بحث در همونطور که بعدن هم خواهد آمد از این اشکال و از این مناقشه جواب دادن، گفتن اینجا جای جمع عرفی بین الخطابین هست، وقتی جمع عرفی بین الخطابین وجود داشته باشه ما بله در این مورد حکم میکنیم به این که در داخل وقت ملاک انحراف یسیر در سحر کمتر از 90 درجه، ولی در خارج از وقت به نحو مطلق ملتزم می شویم به عدم وجوب اعاده، که همون فتوای مرحوم سید در بیاد، فتوای مشهور در بیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.